بسم الله الرحمن الرحيم. طریق ارتباطی با بزرگان و فحول یک مکتب یا یک جریان عظمت اون مکتب رو نمایان میکنه. حالا اون مکتب شاید به مسامحه کلمه درستی باشه، بهتر بگم اون جریان فکری که جهان از همون بدوش جریانات فکری متعدد داشته و تو اون جریان فکری یه تعدادی بودن که در قله بودن، فحل بودن، فحول بودن، بزرگانشون، ما حالا میگیم امامانمون. یکی تو جریان های دیگه که امام ندارن، اون بزرگانشون، اونهایی که در ذیل اونها بودن یه طریق ارتباطی داشتن با اون بزرگان. این مدل که در هر جریان فکری هم هست، که اگر نبود اصطلاحاً اون فکر جریان نمیشد. حالا جریان چطور میشه؟ رابطه بالا پایین و رابطه پایین به بالا. این حالا خودش هم رابطه بالا به پایین هم خودش یه بحث مفصلیه، ولی حالا این مهمتر است از اون. این طریق ارتباطی که این اعضای اون جریان دارن با اون فحولشون و اون بزرگانشون عظمت کل این جریان رو آشکار میکنه، نمایان میکنه. در این بین همه جریان ها تا همین الان کنار همین و حالا نترسیم و بگیم تا یوم الدین، قیامت، تا حالا اینطور بوده، بعدشون همهشون شبیه همه. طریق ارتباطی اعضای اون جریان با فحولشون همهشون شبیه همه، جز یک جریان فکری که اون شیعه است. یعنی شما هر کدوم از اینها رو به حسب تاریخ و به حسب توصیف دنبال کنید، هر جریانی رو و هر نهلهی رو و هر مکتب فکری رو که حالا من مثال خواهم زد، اینها در یک مدل با بزرگانشون ارتباط داشتن. خیلی هم عجیبه، از اون مدل هم هیچ وقت عدول نکردن. جز شیعه، که شیعه هم حالا بیم بیرون ببینیم یک جریان فکریه، بزرگ داره، اعضا داره، ادعا داره، که شیعه هم از همون بد بشه تا الان و الی یوم الدین بر همون منوالی بوده که بوده، یک طور خاص. ارتباط اون مکاتب فکری با بزرگانشون چطوره؟ اینها با یک کلمه بگیم ارتباطشون ارتباط تقلیده، تقلید میکنن از بزرگانشون بدون استثناء. حالا اینجا شما خود تقلید یک کلمه است، یه دنیا حرف، اون یه دنیا رو توی جمله بگیم میگیم تقلید افاده عام میکنه، ببخشید تقلید افاده ظاهری میکنه، ظاهرم در عام هست، حالا اون عامشو میذاریم. تقلید افاده ظاهری میکنه یعنی چی؟ یعنی فقط فایدهش برای ظاهره، تواناییش برای ظاهره. و اساساً آیا میشه فکر رو تقلید کرد یا فقط میشه ظاهر رو تقلید کرد؟ آفرین، فکر رو تقلید کنیم اسمش چیه؟ تعلیم. آفرین، اینا 10 سال پیش با هم بحث کردیم یادتون هست. شما اگه یه فکری رو تقلید کنی اسمش تعلیمه. من به شما میگم که هوا سرده، بیرون برید کاپشن بپوشین. در هوای سرد کاپشن پوشیدن فکره یا ظاهره؟ الان فکره. بعد شما اینو گوش میکنید، این بهشون تعلیم و الی آخر. حالا تو افکار عالی هم همین، این جمله رو هم دقت کنید، اون که رابطه تقلیدیه، تقلیدم به حسب فلسفی افاده ظاهری میکنه ولا غیر، از ظاهر اونورتر نمیره. این یه بخش که همه مکاتب و اندیشه ها اینجا. حالا شیعه که فقط هم این شیوه منحصر و این شیوه منحصر است در شیعه، طریق ارتباط اعضاش با بزرگان و فحولش، هم امامان میشن، انبیا میشن، اوصیا میشن، اولیا میشن، اندیشمندان، ظواهر، اونایی که ظهورات انسان کامله اون میشن، اونجا دیگه ارتباط تقلیدی نیست. چیه؟ تقلید نیست. چه جوری ارتباط شما بفهم چه جوری ارتباط دارین؟ تعلیمی؟ نه خیر، فکر کنید اینو برعکس بگین دیگه، همین سادگی بود که طریق ارتباط شیعه اصلا بد بشه. تا الان انشالله تا آقای اومدی اینو نگه دارین، فکر کنید هم تعلیم نیست. حالا بگین یکی دوتا تعاون هم نیست، تنبیه قلبی، هی اینو نگه داریم فکر کنید و واقعا روی این مدل فکر کنید که شیعه چرا منحصر از ارتباط پایینی ها با بالایی به این صورت کلام. شیعه در چند نقطه سقوط کرده، این که میگیم سقوط کرده نه اینکه از بین رفته، بلا تشبیه خونه این اسرائیل جنایتکار بم میزنه در غزه چی از بین میره؟ خونه. خونه سقوط میکنه، حالا ارضم سقوط میکنه، این زمین هم سقوط میکنه دیگه، زمین زمینه دیگه. یعنی یه خونه رو یک بار بم بزنه، ده بار بم بزنه، این خونه سقوط میکنه دیگه، قابلیت نداره. اما اون زمینش به جاست. اون که میگیم سقوط یعنی شیعه چند بار سقوط کرده، منم نمیدونم چرا ازش کم صحبت میکنن، نمیدونم واقعا، چون حکما صحبت میکنن. یه باری شیعه همون در زمان از اثر حضرت جواد علیه السلام تو بغداد بود، تو بغداد سقوط کرد، بعد رفت هله، یه زمان مرکز شیعه شد هله، بعد هله اینا حمله کرده بودن، شیعه سقوط کرد، اینا فرار کردن نجف. کی فرار کرد؟ دو سه تا عالم، شیخ طوسی، شیخ طوسی فرار کرد نجف، نجف رو شیخ طوسی نجف کرد، برای همین هم یه شوکت خاصی داره در حرم امام. یا در ایران بعد صفویه که ما از غم‌انگیزترین هنگامه های تاریخ، شیعه در اصفهان سقوط میکنه، مثلا یک مورخ نبر شاعری که اسمش شما شنیدید به نام حزین لاهیجی، حزین لاهیجی، اون رد میشده، اون رو اونجا بوده، بعد اون تعریف میکنه سفرنامه حزین لاهیجی، مثلا مورخ هم نیست، فکر کنم برای همین سانسور نشده، چون کسی حدس نمیزده اینم اینو بگه. تو تاریخ ما خیلی دستکاری شد، چون ما تا انقلاب اسلامی حکومت نداشتیم، یعنی تا همین 45 سال پیش، همین پیش پای شما نداشتیم، هر کاری میخواستن سر تاریخ ما میکرد. اون در سفرنامه یه شاعر بزرگی به نام حزین لاهیجی، یه اونجا واقعا قمنگیزه، افاقنه حمله که میکنن، اینا بدتر از مغول بودن، مغول یه آدابی داشت قبل از اون حمله بزرگ مغول. این چنگیزخان سه روز با آسمون نگاه میکرد، سه روز نشسته بود، ستاره پرستی داشتن دیگه، حتی حالا ستاره پرستی هم نبودی، خب علمشون است، برای همین خواجه نصیر هم نکشتن، حالا اینا رو بحث کردیم. سه روز زل زد باز، بعد سه روز گفت الان وقتشه، حمله کرد، گرفت، چقدر از جهان رو گرفت. یه چنین شخصیت هایی، یه اصولی داشت. این افاقنه هیچی نداشت. از این لاهیجی میگه من اونجا بودم، اینا حمله که اینا انقدر مردمان بزرگواری بودن، شیعیان اصفهان، اصفهان خیلی شیعه داشت، همه چی رو خراب کردن. ببین اینی که دارم میگم خیلی نکته ساده در این بحث که داریم میکنم، میگه اونجا ناموسی نمونده بود که بهش تعدی نشه جز محدود. بعد به یکم علمای بزرگ شیعه میگه الحمدلله خانواده او در امان بود. اینطوری افاقنه این کارو کرد، هرچی خر و اسب و سگ و گربه بود خورده بودن مردم دیگه، هیچی نبود، علف میخوردن توی تاریخ. که من نمیخوام به این ورش، بعد حالا اینو میگه، حالا اون حزین لاهیجی اینو میگه، میگه ولی یک دزدی رخ نداد در مرکز شیعیان. ببین تیکه رو، میگه مردم انقدر دیگه گرسنه شده بودن، شیعه ها را میرفتن سنگین سنگین را میرفتن تو کوچه، بعد میافتادن میمردن دیگه، هیچی نشد. ولی میگفت یک نفر، حالا میخوام برسم به اینجا، اونجا یکی از بزرگان شیعه که حالا بعدها باید در موردش صحبت کنیم در تخت فولاد دفنه، هر چی داره جمع میکنه، متمول هم تاجر بوده، از بزرگان شیعه بوده، یه کسایی اونجا بودن، حالا کاری با دینشون ندارم، ضد شیعه بودن، میگه که آه یه چیزی به ما بدین تو این قحطیه، میگه من یه الاغ مونده بهت میدم، میگه حالا چی میخوای؟ میگه به وزنش طلا میخوام. او به وزن الاغ طلا میده، اون الاغ رو میگیره بده شیعیان بخورن نمیرن. اینو داشته باشین، چی جوری شیعه خودشو حفظ کرده، که حالا تو این تاریخی باید میگه اینا دیگه وقتی میخواستن دوباره پا بگیرن چی کار میکردن با هم. مثلا سه تا شیعه میشستن، اون چه که بلد بودن و میگفتن مینوشتن تا واسه بعدها بمونه. ببین ما یه کتابایی داریم شما شنیدیم به نام امالی، امالی شیخ صدوق، امالی شیخ طوسی، امالی سید مرتضی، امالی امالی میان چی؟ یعنی این حکیم میشسته میگفته، اون املا میکرده، نه یه جلسه. بعد اون پسر شیخ صدوق، بله پسر یا شیخ صدوق یا طبسیه، حالا من الان خواهد یکی این دو بزرگ، میگه حالا پدرم که داشت میگفت من املا میکردم، ما سه نفر بودیم. شیعه اینجوری خودشو حفظ کرده. تو اصفهان که سقوط کرد به این معنایی که عرض شد، باز هم هجرت کرد، رفت یه جای دیگه خودشو دوباره شکل داد با اون جلسات علمی و اینا. برگردیم، این سقوط شیعه دور از ذهن نیست، چند بار در تاریخ رخ داده. اما حالا بگم شیعه یه طوری ارتباط داره با بزرگانش که سقوط هم میکنه ارتباطش قطع نمیشه. در تقلید ارتباط قطع میشه. وقتی ما از ظاهر بیخبر بشیم چی رو تقلید کنیم؟ برای همین مکاتب دیگه تموم میشن، یه چیز دیگه شروع میشه. بله؟ بله. اهل سنت چند تا فرقه داره؟ شما سه تا شو شنیدی. اون سه تا خودش شاید 30 تا داره. هر سه تا 30 تا داره. خود اون 30 تا شاید 13 14 تا داره. یه فرقه اهل سنت، یه فرقه عبدالوهاب میه وهابیت. این وهابیت یه فرقه ای داره. عرفانشونه. ببین اینا توهین نیست، اینا علمه. اون فرقه 13 و 14 همه، اون سوم وهابیت و اینا قائلن که خدا یه فرده، توپله، دور موهاش فرفریه، وسط سرش ریخته، یه خر داره، چهارشنبه با خرش میاد روی جای بلندی ما میبینیمش، به بچه بگی قهر میکنه. یه داستان قشنگ تر بکن. چرا اینطور میشه؟ چون تموم میشه یه چیزی، تموم میشه. اون که مثلا محمد بن عبدالوهاب میره، اون یکی که بعدش میاد اونم واسه خودش تزایی داره، چون مدارشون باید یه کسی باشه، باید یه ظاهری باشه. شیعه چند بار که سقوط کرده، هیچ وقت نه مدل ارتباطیش قطع شده، نه از خودش نهله بیرون داده، از خودش فرقه بیرون داده. اون سرش در همین نوع رابطه است با بزرگانش. اونها نوع رابطه شون تقلیدش، یه نوع رابطه اش توجهه. همه چیز ما توجهه. حالا اون آقا گفت قلبه، نزدیک گفت میشه رابطه اش قلبیه. به لحاظ فلسفی توجه افاده باطن و ظاهر میکنه. یعنی اگه ظاهرم باشه هست، نباشه باطنش که هست. به زبان ساده شیعه به امامانش توجه میکنه قلبی، به حرفهاشون توجه میکنه عقلی، به افعالشون، افعال بزرگ، توجه میکنه نقلی. حالا نقل نداریم، یه وقت از امام حسن عسکری کم فعلیت خبر داریم، خب اندیشه شو که میدونیم دقت میکنیم. اما غیر شیعه اینا از بزرگانشون تقلید میکنن. مدخل رو دقت کنید، لذا باب تعقل فقط در شیعه بازه. من از روی گشتن میگم، نه از روی شعار. اگه شما یه وقتی یک مکتبی، یک اندیشه، یک جریان فکری پیدا کردین باب تعقل بازو، نامردین منو نبرین تک خوری کنین. منم اگه پیدا کردم نامردم شما نبرین. الان آوردم دیگه. نیست. اصلا باب تعقل بسته است. فقط در شیعه است. چرا؟ تعقل ظاهریه یا باطنیه؟ چون توجه هست تعقل هست و اونجا چون توجه نیست تعقل نیست. یعنی در توجه همیشه تعقل میاد، لازمه، اما در تقلید اصلا فهم نیاز نیست که تعقل بیاد. ببین یه کلمه دیگه هم به کار برم، در تقلید تعقل نیست. چیه؟ نهایتش در حالت خوب و مثبتش تحفظه، حفظ میکنه. یعنی از سینه به سینه میگم فلانی این کارو کرد، او یکی این کارو کرد. میگه که آقا چرا دستتو میگیری رو شکمت نماز میخونی؟ میگه مولا عمر رضی الله عنه این کارو میکرد. میگه حالا او چرا این کارو میکرد؟ ببین اگه بابا عقل بود میگفت او از رسول خدا. اونجا میگه که بدو برو. حالا میگم از اهل، هم از اهل سنت میگم یه قدری، هم از مکاتب جدید. اونو ولی حفظ میکنه، اونو قشنگ به بچهش نشون میده، قشنگ بچهش نشون میده که تو باید این کارو بکنی. تقلید میکنه. گرچه حالا اینم تلابهه، ولی خب انشاءالله درست بشه. گرچه مؤمنین دیگه شیعه نه، مؤمنین خیلی هاشون رابطه شون با فهولشون امامانشون تقلیدیه، توجهی نیست. گرچه دقت کنی، یعنی بسیارن کسایی که با بزرگان ائمه و ظواهرشون اینا تقلید میکنن، توجه نمیکنن. یه مصداق بگم الان شما، این مصداق مصداق شماره یکه، تا شما چند صد میلیون میشه پیش رفت، که داریم مؤمنینی که اشکالی هم نداره تو موسیقی، تو علم، شما هر چی الان هر موضوعی تو ذهنتون بیارین، هر موضوعی رو میخواید تو ذهنتون بیارین، چه در وادی علم، چه موسیقی، چه هنر، هر چی شما، هر موضوعی که توش میشه روش کرد، همه اساتیدش بدون استثناء اینا قائلن به این که با تقلید شروع میشه، اشکالی هم نداره. من یادم وقتی دستگاه های آوازی رو کار میکردیم اون قدیم، به ما به اسم دستگاه آوازی رفت بودیم پیش استاد، میگفت خب شما وقتا کاست بود، میگفت این کاست رو گوش بده اجرا کن. گفتم خب من نمیخوام که خوننده بشم، میخوام دستگاه ها رو، راهی نداره. گفتم هیچ راهی نداره. میگفت تو خودتونم اینجا یاد گرفتید؟ میگفت آره، ما با این، حالا اسمشو من نمیدونم، دیسک بزرگا چی بود، همونی که شما، با اونا چیز کردیم. گفتم قبلش همینجوری تاریخشو واسه من میگفت، میگفت مثلا فارابی میخواست موسیقی رو درس بده، خواننده ای رو میآورد اون دستگاه اجرا میکرد، میگفت اداشو در بیار. با تقلیده، همه چی با تقلیده، چون باید شما میخوای یه کار فعلی کنی، ظاهری، باید ببینی، اشکال نداره شروعش، اما اینکه بمونن توش رابطه قطع میشه، چون ظاهره دیگه. یعنی ظاهر رو نبینه ارتباطش قطع میشه، اون که میمونن قبنگیز. خیلی هم مؤمنین اینا نسبت به امام معصوم توجه ندارن، تقلید دارن. حالا یه مصداق بگم، الان شما به هر کسی بگی حرز امام جواد، میگه بله، میگه خیلی خوبه، حتما استفاده کن، یا آهو گیر بیارین بکشین پوستشو بردارین. یعنی اگه این حرزه اون جواد که الان هست درست باشه، از پوست آهو باشه، ما چند میلیون تا آهو دالا کشیم. یعنی دروغه. میگه خیلی خوبه، الان به هر کی بگی میگه خوبه، اصلا اینجور نشون میگه ببین اینجاست، میگه ببین اینجاست، خب باب تقلید. بعد بهش بگیم حالا اون حرزه امام جواد توش چی نمیشته؟ یه نمیدونم، مثل اینکه بگیم قرآن، بگی بله خیلی خوبه، بگیم حالا توش چی نوشته، بگی نمیدونم، میگیم داره، میگی بیا، بگیم حالا توش بگی. اون فضای مکاتب دیگه به شدت تو ما اومده و جرأت هم میخواد تو اینو باز کنی بگی، جرأت میخواد. بعد میگی ببین هرز اینطور نبوده که تو اینو همراهت داشته باش، اون هرزی که می نویسن دو اینطور بوده حضرت، یعنی اصلا اینجوری اثر میکنه. بعد الان این هم هم دارن اثر نو برای اثر کردن اینطوره که شو باید تو باید به فقرات اون توجه کنی چون سخن معصومه، بعد چون توجه میکنی تعقل میکنی یک محروزی پیدا میکنی، یه چیزی برات محرز میشه، به حسب اون عظمتش اونو نزد خودت نگه میداری، در ابتلا در اتفاقات میگی خدا، یعنی اون معارف اعلای توحیدی که امام جواد علیه السلام در اون حرص فرموده میخونه تعقل میکنه میگه او اسمکل عظیم عظیم عظیم، چه عظمتی. اینو به عنوان یک قدرتی که از طرف الله تعالی نزد خودش داره توجه که میکنه روح. حالا اون نمیدونه چیه، همینجوری فرو کرده تو خودش جیبش، بعد تو ابتلاعات اونها توجه به چی میکنه؟ حاج آقا گفته اونو هم رد داشته اون اثر نمیکنه، بعد ارتباط با امام جواد رخ بده. سخن بزرگی دی، سخن معصوم نباید تقلید بشه که باید توجه بشه. حالا این هیچی نمیفهمه به چی توجه کنه، توجه بعد عقل دیگه، اون باید اول بفهمه به سخن معصوم، بعد قلبش تو ابتلاعات و اینا توجه میکنه، یعنی شاید بالغ بر 30-40 تا فواید بر این حرز کبیر گفتن اگه کسی برش اثر کنه. چی دیگه میخواد؟ حالا من یه قدری میگم در آخر صحبت اون مقام و شأنیت حضرت امام جواد، چرا این حرز هم از امام جواد هست، اون جواد رو عرض میکنم. منتها اونا به ندرت کسانی پیدا میشن که اینها بدونن چه فقراتی تو اون حرزه هست، برای همین درشون اثرم نداره، مثل قرآن نمیدونن چیه اثرم نمیکنه. یه مثال، حالا من میخوام از دو تا جریان فکری نام ببرم که مشخص بشه این قاعده طریقی ارتباط. یکی از اهل سنت میگم، بعد از غرب میگم. قبلش اون صحبت حرز رو تموم کنم. حضرت فرموده بیاییم برای تو، اینو نزد خودت نگه دار، تو عربی یعنی بخون بفهم تعقل کن، نزد خودت هم همیشه نگهش دار. ببین باب تعقل باز شد چون باب توجه بازه، پس این تعقل و توجه با هم جمع کن. شما این باب تعقل رو هیچ جا دیگه پیدا نمی کنی، هر جا هم در بین مسلمون ها، علما، دوستان، رفیقان، هر جا باب تعقل باز نشد ما داریم تقلید میکنیم از مکاتب دیگه. شیعه اینطور نیست. این صرفا فکر نکنید واسه کره مریخ، نه واسه همه انسان هاست. باب تعقل باید باز بشه. شیعه اینطور، ما بخواهیم شیعه بشیم باید باب تعقل باز کن. حالا بگم از اهل سنت، یکی از همین ها یک کتابی نوشت، این کتاب خیلی سر و صدا کرد بین متخصصین، خیلی هم خوبه اگه انسان تلاش کنه از یه قدری بیشتر، اونم واقعا 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 به اخلاص مربوطه، حتما به تلاش مربوط نیست، اخلاص میخواد آدم یه قدری مخلصانه تلاش کنه تو علم، از دایره عوام و عموم میفت میندازنش تو دایره خواص، اون خیلی حلاوت داره، خیلی شیرینه. اونم راهش رو وقت بحث کردیم، اینه که مطالب عامیانه نخونیم، مطالب عامیانه نذارید درگیرتون کنه، هر چی میخواد باشه. این کتاب بین خواص خیلی سر صدا کرد، الانم هست، اصلتو بین تشیع و تصوف. اون به خیال خودش، اون اهل سنت میخواست شیعه رو ببره گوشه رینگ بزنه نابودش، خواست آبروی شیعه رو ببره، که از بزرگانشون کتاب نمیش از سلطو بین تشیع و تصوف، میخواست بگه که بابا این شیعه همه همون صوفیان. حالا ببین که خدا بخواد عدو بشه سبب خیر، این کتاب رو نوشت شیعه رو ذلیل کنه. این کتاب تو جهان انقدر شیعه رو محبوب کرد بین خواص. این کتاب میتهشی میگه میگه من به شما بیاد بگم اصلا شیعه چیه. شیعه دین نیست. قبل از اسلام یه سری فلاسفه بودن. ببین این بخواست بد کنه، خوب شد. من یه کتاب دیگه اینجوری هم قدیم صحبت کردم در موردش تو فلسفه سلوک، که مثلا من یکی از جاهایی که علاقه من شدم به فلسفه این کتاب بود که در رد فلسفه نوشته بود. هرچی ما اینو خوندیم رفت، هرچی خوندیم. من این کتابو دارم، همیشه هم توی کتاب خونم. ضد فلسفه هرچی میگه قشنگه، ضدش میگه. من یه وقت میام به این آقا میگم اون آقا یک آدم بدیه، یک آدم بدی. بعد میگم الکی دستگیری میکنه از این و اون میره. بعد میگه دیگه بدیاشو. میگم هر کاریش میکنی فحش نمیده. میره بالا. میگه دیگه بدیاش بگو. میگم هی میزنم تو سرش توازن. اونج میره بالا. خدا میخواد تو برو. تو اون کتاب یه شیعه اصلا دین نبوده. شیعه یه عده فلاسفه بودن، اینا قبل از اسلام بودن. اینا ببین کلمه رو، عین کلمه، میگه این فلاسفه عقل گرا بودن. چالو بیسپتی است. میگه این فلاسفه عقل گرا، مونتا اسلام به زور اومد گفت باید اسلام. اینا نمیخواستن مسلمان بشن، اینا به زور مسلمان شدن. گفتن که حالا که ما مسلمان شدیم همون عقلیاتو میایم رنگ و لعاب دینی میدیم، شدن تشیع. برای همین شیعه چیزی نیست جز عقل. این چرا اینو بد میدونه؟ چون تو خودشون تو اهل سنت عقل بده. اینو میگه اهل سنت هم میگن هی. ولی اونی که بیرون میبینه میگه من اینو میخوام. یکی از جایی که اون شیعه در نزد اهالیش میره بالا همین کتابه، ولی حالا ظرفیت میخواد دیگه گم نکنه، میگه آقا بیاید ولش کنید چیه رو، اصلا بحث نکنید، این از طرف خدا نیومده، عقلیه. اهل سنت اینو بد میدونه. که حالا مثلا ربطشو به تصوف و اینا میدیم. حالا این از اهل سنت. تو این مکاتب و جریانهای جدید بذار اینم بگم، که فقط شیعه، چون بعد شیعه یعنی یه قدم بیایم پایین سنت اهل سنت هن نیه، بقیه اصلا نیستن که در مدام کی صحبت کنی و اینا هم جهان از اون چند میلیارد به هر حال بیشتر سهام واسه ایناست دیگه. واسه ما بود که، یعنی برای شیعیان بود که اینطور نبود. شما ببینین اون کتب ششگانه اهل سنت، صحاح سته، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، مسند و الاخ، همین کتابا رو وقت بخونیم هیچی از عقل پیدا نمی‌کنه. و چه بسا اینا اساس اهل سنت این کتابا. ولی برین اون کتابای اصلی شیعه رو ببینید، مثل اصول کافی. باز میکنیم اصول کافی رو، باز میکنیم همون صفحه اول، باب العقل والجهل، همین حدیثی که ما داریم میخونیم، حدیث جنود با اون شروع میشه با عقل. بعد میبینید بهار، چون بهار رو بر اساس اصول نوشته، اصول کافی. باز میکنی باب العقل والجه، از اولش میگه اینجا باب تعقله، جو گیر میاد. هر جا هم شیعه داشته سقوط میکرده به هر زحمتی این باب رو نگه داشتن، که حالا تو جمعنی مشخص میشه تو همون کتاب حدیث اول، بعد اون جنود عقل جهل، حدیث اول هیچ مخلوقی رو خلق نکردم به الله تعالی و عقل میگه به عزت و جلالم قسم هیچ مخلوقی رو خلق نکردم به شرافت تو، تو شریفترین مخلوق من. و ما بعث الله نبی یعنی الله عقل، هیچ نبی رو مبعوث نکردم جز اینکه عاقل بود. شما قبول دارین که حالا بیرون مکتب علما خیلی هاشون ما رو به عقل نمیبرن، به این قبول دارین که من وقت رو کوتاه کنم، خودشون نمیدونن در دام چی افتادن، در دام عدم توجه و در دام تقلید، که حالا این خودشی. یا هشام ما قسم بین العباد افضل من العقل، هیچ چیزی با فضیلت تر از عقل تقسیم نشده بین عباد. یعنی این فضا نیست. بعد اینا ارتباطشون با فحول قطعه، چون باب تعقل نیست، چون باب توجه نیست، باب تقلیده. خودشون هم نه قطعه. که حالا برنگردم، حاج عبدالله انصاری طلا خود این یکی نمونه‌های، برای همین اونایی که تاریخ رو به هرمنوتیک قبول دارن، هر جا نشانه عقل میبینن میگن او شیعه است یا تحت تأثیر شیعه است. ببین حاج عبدالله چی میگه: الهی آن که را عقل دادی چه ندادی، و آن که را عقل ندادی چه دادی. اما بعثه الله نبی یعنی لا عقل. نبی نیامد مگه اینکه عاقل بود. میگه اون شیعه است. بعد حالا برخی از این اخباری ها میگن نه سندی نیست، اون شیعه است. اون شیعه است، نداری محل سنت که. این از این. حالا یه مکتب دیگر رو بگم از غرب، مکاتب غربی، که اونم حالا مفصلن دیگه میدونین، ولی حالا اونی که خیلی اثرگذار بود هست، نیچه است. نیچه در تهران یه شبی سال 96 یا 98 بود، یه شبی بود در یه مؤسسه، شب نیچه، از چند کشور جهان که حالا اونجا که یادمه، از فرانسه یادمه، آلمان یادم، بقیه یادم، بزرگان اومدن شب نیچه رو گرامی بدارن. نیچه خیلی واسه شون عظمت داره. الان خیلی از مردمان ما تحت تأثیر افکار نیچه هن، بدون این که بدونن، بر اساس اون قاعده‌ای که گفتم، مکاتب فکری رابطهشون با فحولشون چطوره؟ همه مکاتب به تقلیده و شیعه به توجه. و از اون وقت که اندیش نیشه باسه بعد حافظ و بله قبل حافظه گشتوانه کنم، یعنی حتی زور کسایی مثل اندیشه حافظم نرسیده. من مثلا این اندیشه ای که زن ضعیفه است، از اون اندیشه و جمله معروف نیشه نشأت میگیره که کنار زنان رفتی تازیانه ات را فراموش نکن. نمیگه شلاق بزن ها، میگه دوتا بزن، حالا با هر جوری شده. زن جماعت ضعیفه. نیچه خیلی بزرگه واسه شون. در تهران اون شب نیچه بود، بزرگان اومده بودن، حالا من اسپار نمیبرم، فقط اون کسی که میخوام بود. بعد یادم جناب استاد دینانی هم یکی از دعوت شده ها بود، رفت بالا گفت من خودم هم همینجور شروع کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خودم هم تعجب میکنم منو چرا دعوت کردین اینجا، حالا مهمان ها همه فیلسوف ایرانی و خارجی نشستن. گفت من تعجب میکنم منو چرا دعوت کردین اینجا، من اسلامیات میگم، خارجی هم نمیدونم اینا، اونم در مورد نیچه. یه قدری هم پره بود. بعد زیرکانه پته نیچه رو اخوا. یه قدری هم من احساس که همه ناراحت شد. گفت من دیگه ادامه نمیدم از کار خودشو کرد. چون نیچه رو نمیذارم پتهشو به زیر. اصلا بی نیچه. نیچه خیلی مقدسه. دارم چیو میگم؟ دارم مصداق دوم بعد از اهل سنت از مکاتب جدید رو میگم، در ارتباط اعضای اون جریان فکری با فحولش. نیچه که هنوز هم جریان داره حتی در بین مؤمنین مسلمین اینا، ببین تمام اندیشهشو با این جمله خودش میگه: اراده معطوف به قدرت. تو هر چیزی رو که اراده میکنی باید معطوف شده باشه قبلش به قدرتت، برخلاف شیعه که میگه اراده معطوف به تعقل. یعنی او میگه خب الان ببین از دلش صهیونیست در میاد، از دلش استکبار در میاد، او میگه زورت رسید اراده کن، زورت نرسید به زور رسیدن و اراده کن. شیعه چی میگه؟ شیعه میگه کاری با زورت ندارم، چون فحول تو یعنی انسان کامل کل آسمان و زمین تو دستشه، استفاده میکنه. ارادش معطوف به قدرت نیست، معطوف به تعقله. اعضای شیعه اگر به امامانشون توجه کنن، باطن توجهشون توجه باطنی تعقله، همینطور میشه، ارادشون معطوف به تعقل میشه. در اراده معطوف به قدرت که خیلی جریان داره الان اینطوریه، هر کس هر جوری زورش برسه، هر کس هم زورش نمیرسه میخواد زورشو برسونه، برای همین زندگی نمیکنه، میخواد زورش زیاد بشه. خدا هم معمولا الله تعالی هم سنتش اینه که میذاره اون زوره زیاد چه بد نمیذاره انجام میشه. یارو کی زورش زیاد بگم عرضمو تمام کنم. شیعه رابطش با فحولش به توجه و در توجه تعقل هست، ما توجه میکنیم به امامانمون، نه تقلید میکنیم، بعد تعقل میکنیم. اون مصداق اعلایی که بسیاری از این نابسامانی های شخصی اجتماعی رو باعث میشه شیعه رد کنه، ماجرای حضرت جواد علیه السلامه. شیعه توجه میکنه به حضرت جواد که چطور شد یک انسان کامل داماد قاتل پدرش شد، داماد قاتل امام زمانش. ببینید از حضرت به هشام فرمود که هشام تعقل چیه؟ گفت تعقل فهمه و اینها. گفت تعقل میکنی؟ گفت آره. فرمود تعقل میکنی؟ گفت آره. گفت حالا چطور تعقل میکنی؟ فرمود که خوبی و بدی رو تشخیص میدم، اون چه که فضیلت داره با اون یکی رو تشخیص میدم. چون گفت خب اینو حیوانم که بلده، حیوانم بین علف و سنگ علفو میخوره، دیگه این حرفی نداشت واسه گفت. گفت تعقل که این، اینو حیوانم. تعقل اینجاشو شنیدین، انتخاب بین شرینه، یعنی اون بین بد و بدتر، حیوان دیگه اینو نداره، انسان. میخواد بگه ما اینطوریم، شیعیان ما هم اینطورن، چون توجه به ما دارن نه تقلید از ما. حضرت جواد علیه السلام در این ابتلا و امتحان قرار گرفتن، انتخاب بین بد و بدتر. بدتر چی بود؟ از بین رفتن شیعه بود، از بین رفتن که حالا اون تاریخش مفصله. بعد چی بود؟ اینکه حضرت داماد مأمون بشه. رد کردیم این در تاریخ شیعه رخ داده. بعد رو انتخاب کرد. وقتی داماد مأمون شد، مأمون خودش هم تعجب میکرد، خیلی مأمون خوشحال شد. ببین این در تاریخ شیعه سا، برای همین خیلی به حضرت رسیدگی مادی میکرد، حضرت هم همه رو قبول میکرد، نمیگفت نه در شأن ما نیست، همه رو قبول میکرد. با اون چیزایی که قبول میکرد، چون سن حضرتم کم بود، کسی هم شک نمیکرد که اینم داره این کارو میکنه، معمولم شک نمیکرد. بعد آخر که یه قدی فهمید دیگه، تمام این دارایی بزرگی که پیدا کرده بود و میداد به سازمان وکالت و بزرگان شیعه تو جهان، و فرزندش موسی مبرقه در قم، مبرقه یعنی انقدر زیبا بود که بیشتر روشو میپوشون، یکی فرزندش هم که حضرت هادی علیه السلام. قوی کرد قوی کرد قوی کرد. به مأمون میدید این سازمان شیعه داره هی قوی میشه، نمیدونست از خونه خودش داره قوی میشه، که بعد آخر حضرت به شهادت رسون. هر چی میداد مأمون قبول میکرد. مأمون به ام رز یعنی همون به فضل گفتش که این با باباش فرق داره، این اصلا من هیچی نمیگم، هیچی هم قبول میکنه. اونم میگه واره این سنش کمه، نگو داشته از اون بین بد و بدتر بد و انتخاب کرد، بد و تبدیل به خوب میکرد. دیگه شما حالا دیگه وقتیست ما بریم تو سیاست، دیگه اینو ببریم تو سیاست که سیاست چه شکلیه. باب تعقله بین بد و بدتر، و شیعه اینجوری خودشو حفظ کرده. چرا؟ حالا من یه جمله بگم تموم کنم. کی میتونه یه جریان فکری رو حفظ کنه؟ خودش. آیا جریان فکری میره جریان فکری دیگه رو حفظ کنه؟ نه، تازه از بینش هم. خب بحث کردیم که کل جریان های فکری از اون اول تا همین الان الهی آمدین نه یه طرف هن، شیعه یه طرف. یعنی اگه اینا بیان سقوط میکنه شیعه، که گفتیم در تاریخ هم چند بار شیعه سقوط کرد. شیعه باید خودش رو حفظ کنه. شیعه خودش رو چجوری حفظ میکنه؟ برخلاف اینکه اینا رابطهشون تقلیدیه با فحولشون، شیعه توجه میکنه. درش توجه شیعه به امامانش یک بنبست وجود نداره، یک بنبست وجود نداره. اساسش هم همین قاعده بین انتخاب بین بد و بدتره. ببین بنبست یعنی چی؟ یعنی نه بد هست نه خوب هست، نه بد هست نه بدتر، یا هیچی نیست. نه شیعه میگه بنبست یعنی بدتر، تو بدو انتخاب کن بالاش برو در امور سیاسی. اگر این تعداد شیعیان زیاد بشه اینو بفهمن، حکمت انقلاب اسلامی، حکمت نوع رهبری رهبران انقلاب اسلامی، حکمت نوع رهبری حکمای انقلاب اسلامی و الی آخر میفهمن، بعد این شیعه همینطور تقویت میشه، عظمت پیدا میکنه. اگر اینا کم بشن هی به بنبست میرسه، سقوط میکنه. سقوط رو معنا کردم، سقوط از بین رفتن نیست، از میان رفتنه. و چند بار هم شیعه چنین تجربه کرده. خدا به حق حضرت جواد این باب ارتباط با بزرگان و امامان رو بر ما باز کنه. اونی هم که در مقدمه گفتم عرض میکنم در آخر اینه که چرا حضرت جواد این بابش مهمه. چون حضرت مظهر جوده. جود یعنی چی؟ جود یک میانبری هست از عدل. از علی علیه السلام پرسیدن در حاکمیت عدل بهتره یا جود؟ حضرت فرمود جود، عدل یعنی وضع کردن هر چیزی در جاش، جود یعنی وضع کردن هر چیزی در جاش، نه پس عدل بهتره. یه امامی داریم وضع کردن هر چیزی در جاش، نه امام جواده. یعنی به زبان ساده امام جواد مظهر این است که به لیاقت کاری نداره، بذر میکنه. یه وقت یه کسی مستحقیه، مستحق استحقاق داره به یه چیزی، اونو بهش میدن. یه وقت این آقا استحقاق نداره، لیاقت نداره، توفیق نداره، قابلیت نداره، به این بنبست نداره. یعنی میگه اون امامی دارن این شیعیان در اینجور موارد به او توجه میکنن، او هم حضرت جواد علیه السلام، که عرفا حضرت نوح رو نبی جودی میدونن، که اون آیه میگه کوه جودی، که اون ظاهرش کوه جودیه در ترکیه. وگرنه میخواد بفهمید جود یعنی چی، که حضرت گفت از هر کسی که هست نر و ماده بیان تو کشتی، نگفت کی بیاد کی، نگفت هر کی هست هر کی میخواد بیاد بیاد. یا اون باطن کوه جودی، یعنی حضرت نوح هم مظهر جود بوده، اما کامل جود حضرت جواده. یه بار دیگه میگم، شیعه امامی داره که توجه و توسل بهش میکنه، امام به حسب جودش بذل میکنه. برای همین شما اینو شهیدین و اینم درسته که از حضرت جواد مادیات هم بخواین، چون ذات و مقدس معصومه دیگه، این مخصوصا مادیاتو جز به قابلیت نمیدن، اسراف میشه دیگه. حضرت جواد طوری فضا رو فراهم میکنه که مادیات هم حفاظت میکنه، البته قابلیتش هم با همون جودش عنایت میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.